بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از آنی که وارد این آخرین عبارتی که از فتوحاتشان نقل میکنن بشیم، یه نکته ای رو راجع به اون جایی که در عبارت دیروز بود که ابن عربی فرمود حکما اینها نقص علم به شموخ این مرتبه بر سایر مراتب دارن. اون نکته ای رو که میخوام اضافه بکنم که حالا دیروز از قلم افتاد اینه که توجه دارید که مشائین قوه خیال رو مادی می دانند و لذا تعبیر می کنند به نفس منطبعه از نفس حیوانی که تشکیل می شه از همین قوای باطنی مثل قوه خیال، تعبیر می کنند به نفس منطبعه که یعنی منطبعه در بدن و جسم. این که ایشون فرمودن حکما نقصهم، عبارتشون این بود که وقت نقصهم علم و شموخ هذه المرتبه علی سایر المراتب، یعنی اینا این کاستی رو دارن که آگاهی ندارن به شموخ مرتبه مثال و خیال بر سایر مراتب، یعنی مراتب حس، چون مادی میدونن قوه خیال رو. حالا تا چه رسد به اونی که دیروزم عرض کردیم در توضیح همین عبارت، تا چه رسد به این که اینها خودشون متحقق به این مرتبه بشن، نائل به این مرتبه بشن و قادر باشن به اینکه قبلا در همین عبارات گذشت که یک صورت مثالی رو با قوه خیالشون انشا بکنن و اون صورت طبیعیشون رو مقهور بکنن و بتونن تمثل برای مثلا کسی این قدرت رو داشته باشن که پیدا بکنن، یعنی به یک صورتی متمثل بشن برای او. این مطالبی که گذشت، خواستم فقط این رو اشاره بکنم که اینا حتی قوه خیال رو مجردم نمیدونن، مادی میدونن. خب یعنی چی دیگه؟ یعنی مادی میدونن دیگه، یعنی قوه خیال رو مادی میدونن دیگه. من همین دارم میگم. حالا دیگه اون بحثش الان اینجا نیست که دیگه اونا چجوری این. حالا عبارت خواستم این اشارهش هم عرض بکنم. پنجمین عبارت، حالا اگر در شمارش اشتباه نکرده باشم، که آخرین عبارتیست که از فتوحات نقل میکنن، اول مطلب عبارت رو عرض بکنم، حالا تا بعد برسم به یه تعبیراتی که در اینجا ماهی الدین دارن، که خب اگر بشه انسان در تعبیرات هم یه بالاخره حدودی رو رعایت بکنه، خب این خیلی خوبه. یعنی درسته حالا بعضی ها مثلا رکگویی رو مثلا خوب میتونن، اما حالا نمیدونم دیگه اینا چیزای سلیقه‌ای، حالا بنده خودم که خیلی نمیپسندم، یعنی مثلا بالاخره انسان در تعبیراتش، در عباراتش، حالا چون اینجا مثلا تعبیرای تندی داره، حالا عرض میکنم اول مطلب رو بگیم که مطلب درستی هم هست و حالا با صرف نظر از اون مثلا حالا نکته تعبیری که عرض خواهم کرد. ببینید، حق تبارک و تعالی و تقدس هر چیزی را که اراده بفرماید، مشیتش بهش تعلق بگیره، بلا فاصله ایجاد میشه. این که دیگه درش بحثی نیست. قرآن کریم میفرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ایجاد اینجوری است، خداوند به مجرد اینکه اذا اراد شیئا چیزی رو اراده بکند، بلا فاصله موجود میشه. فرقی هم نمیکنه که این چیزی که خداوند اراده میفرماید نمیدونم در ظاهر باشه، در باطن باشه، در ذهن باشه، در خارج باشه، هر کجا، چون بالاخره این دایره هستی، این عرصه هستی، پهنه هستی، این ملک حق تبارک و تعالی است. این خلاصه خداوند حکومت میکنه، این دارایی حق تبارک و تعالی است، هرچه هست از حق تبارک و تعالی است. این که خب درش بحثی نیست، این حساب پروردگار، اینو چون باش کار داریم. پس بنابراین اگر چیزی بخواهد ایجاد بشه، باید اراده الهی بهش تعلق بگیره، و تعلق اراده همانا و ایجاد شدن هم همان. حالا میام به انسان. انسان یک ظاهری داره و یک باطنی داره، یک دنیایی داره و یک آخرتی داره، یعنی هر دو رو باید در نظر گرفتن. اینجا ظاهری داره انسان که ظاهر انسان همین بدن و قوای بدنی است. منظور از قوای بدنی یعنی حواس ظاهره، این ظاهر انسانه که راه ارتباط انسان با خارجه، یعنی خارج از دایره وجود خودش. یه باطنی هم انسان داره که عبارت است از نفس و قوای نفس. نفس و قوای باطنی، قوای نفس. قوای نفس مثل همین قوه خیالی که الان مورد بحث ماست، که با بحث تمثل در ارتباط هست. خب اینم باطن انسان. یه نشأه دنیایی داره و یه نشأه آخرت، یه زندگی حیات دنیوی داره و بعدم که این حیات دنیوی تمام شد، عمر محدود تمام شد، نوبت میرسه به نشأه اخرا. ان علیه نشأة الاخرا، یه نشأه آخرتی هم انسان داره. باز اینم گفته شده که در آخرت انسان پشت رو میشه، به این معنا که جای ظاهر و باطنش عوض میشه. در دنیا اون چه ظاهر است بدن است و حواس ظاهری، اون چه باطن است نفس است و قوای باطنی مثل قوه خیال. در آخرت اینا پشت رو میشن، برعکس میشن، یعنی باطن میاد به ظاهر، میاد به رو، و ظاهر میره به باطن، میره به تو. ظاهر مخفی میشه، باطن آشکار میشه. ما الان اینجا با بدن و حواس ظاهرمون کار میکنیم، در نشأه آخرت اینا دیگه کارایی نداره، اونجا دیگه نفس است و قوای باطنی نفس، دیگه این بدن و قوای بدنی و حواس ظاهره اینا میره به باطن. خب حالا ببینید در دو جا اراده و مشیت انسان مظهر اراده و مشیت خداست. اراده و مشیت خدا اینجوری بود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انسانم در دو جا اراده و مشیتش مظهر اراده و مشیت حق تبارک و تعالی است، یعنی اراده همانا و ایجاد اون چیزی که اراده بهش تعلق گرفته همانا. یکی در مرحله باطن انسان در دنیا و یکی هم در مرحله ظاهر انسان در نشأه آخرت. در این دو مرحله، در این دو جا، شما ببینید الان من اراده میکنم صورت ظریح نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها در ذهنم، در باطنم، در نفسم ایجاد بشه. اراده همانا، ایجاد شدن همان. ای در باطن در دنیا، در ظاهر در آخرت هم همینجوره که اون روایت عرض میکنم که چند بار من گفتم این روایت رو و اتفاقا این یه نوشته است، بعضی نوشته ها لای این کتاب، من از اون زمانی که ما این کتاب رو خدمت استاد میخوندیم، حالا یه مثلا این حدیث رو هم نوشتم که آوردیم از بهار، از روح هم خوندیم، حالا که شخص بهشتی یک پرنده ای رو، یک مرغی رو روی درخت بهشتی، شاخه درخت بهشتی میبیند، اراده میکنه خوردنش رو. این پرنده عرض میکنم که پراش کنده میشه، بریان میشه، خوراک شخص بهشتی میشه، بعدم فضولاتش به صورت عرق معطر از بدن این خارج میشه، بعدم شخص بهشتی دوباره الحمدلله میگه و باز این پرنده صحیح و سالم پر میزنه روی اون شاخه بهشتی که قبل از آنی که این شخص اراده بکنه اونجا نشسته و دوباره اونجاست. این حالا در دو مرحله. در یه مرحله که اون عبارت است از مرحله ظاهر در دنیا، نه دیگه، باطن که در دنیا با ظاهر در آخرت، اراده و مشیت انسان مظهر اراده و مشیت حق، میمونه ظاهر در دنیا. چی؟ اولا که اون دنیا نیست، دنیا یکی بیشتر نیست، دنیا و آخرت، این نشأه و اون نشأه. بله، نه صورت مثالیه دیگه، وجود مثالیه دیگه. چی؟ باطن این مخفی دیگه. هیچ یعنی چی؟ چی هست؟ نفس است، نفس است، منتها نفس متجسده. اینا رو گفتن دیگه، نفس مجسم. توجه میکنه الان ما یه نفسی داریم، یه جسمی داریم، اینا با هم یک اضافه و ارتباطی پیدا کردن. این نفس که باطن ماست، این با این ظاهر ما، با جسم ما یکی میشه، مجسم میشه، متجسد میشه و جسم متروه میشه، مروه میشه، لذا زنده است جسم در اونجا. ان الدار الاخره لهی الحیوان. اینجا الان جسم اگر روح ارتباط باش برقرار کرد میشه زنده، مثل جسم بنده و جناب عالی الان، ولی اگر ارتباط روح قطع شد اون میشه مرده. اما اونجا دیگه این ارتباط عینیته، توجه میکنی؟ یعنی یکی میشن اینا، یعنی روح میشه مجسد، متجسد، جسم، جسد میشه مروه، میشه روح. مثل اون جسمی که الان در خواب ما خواب میبینیم که داریم میریم زیارت، داریم مثلا با کسی صحبت میکنیم، که اینا دیگه مباحثش گذشته. میمونه اون ظاهر انسان در دنیا. اینجا خب اینجوری نیست که اراده و مشیت انسان مظهر اراده و مشیت خداوند باشه. ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن. اینجا خب همه میخوان همه چیز داشته باشن، میشه؟ اراده یعنی همون خاص دیگه. همه میخوان بالا بالاها رو بگیرن، همه میخوان نمیدونم قدرت داشته باشن، ثروت داشته باشن، عزت داشته باشن، نمیدونم همه چیز داشته باشن. کیه که نخواد؟ خب آیا اینجوری اینجام دیگه اراده انسان مظهر اراده خداونده که تا اراده کرده چیزی رو یه چیزی رو خاص محقق بشه؟ نه، دنیا اینجوری نیست. اینجا اون بحث اراده و مشیت حق مطرح میشه. اگر اون چیزی که انسان اراده و مشیتش به او تعلق گرفته موافق و هماهنگ باشه با اراده و مشیت خداوند، خب وجود پیدا میکنه. اگرم هماهنگ نباشه که وجود پیدا نمیکنه. برخلاف اون دو مرحله، اون دو مرحله همیشه اراده انسان و مشیت انسان با اراده و مشیت خداوند هماهنگ موافقه. یعنی اصلا خداوند اینجوری اراده و مشیتش تعلق گرفته که هرچه انسان در مرحله باطن در دنیا، یعنی همین قوه خیال، و ظاهر در آخرت هرچه را که اراده کرد محقق بشه. یعنی در این دو مرحله اراده انسان و اراده خداوند کاملا هماهنگ و موافقن. اما در مرحله ظاهر انسان در دنیا اینجوری نیست که همیشه اراده انسان با اراده الهی هماهنگ باشه. بعضی چیزها رو انسان اراده میکنه در دنیا بهش میرسه، معلوم میشه با اراده خداوند هماهنگه. بعضی چیزها رو انسان هرچه میدوه دنبالش کمتر بهش میرسه، معلوم میشه که با اراده الهی هماهنگ نیست. خب این حالا البته قسمت اول بحثه، تا برسیم به قسمت دوم بحث. ببینید حالا از این چه تعبیری میکنه محی‌الدین؟ سه تا تعبیر داره. یه تعبیر اینه که میگه حق تبارک و تعالی محل تکوین عبده. محل تکوین، تکوین این ایجاد، محل تکوین عبد. میخواد همین نکته رو که گفتیم بگه همون، تا با این تعبیر. تعبیر دومش اینه که میگه که حق در تصرف عبده. تعبیر سومش هم اینه که حق تابع عبده. این مطلب اینجور پاکیزه و عرض میکنم بدون اشکال رو با یک خلاصه اینجور تعبیراتی میدونم اینا توجیه داره. حالا مثلا بالاخره همینی که عرض کردم مقصود اینه، ولی بالاخره خود مرحله تعبیر استاد رضوان الله علیه میفرمودن که آخه عرفا در کتاب‌های عرفانی از دو طرف، هم از طرف خداوند نسبت به بندگان و هم از جانب بندگان نسبت به خداوند تعبیر میکنن به افتقار. استاد رضوان الله علیه میفرمودن از قول استادشون علامه طباطبایی قدس سره که ایشون میفرمود که من مدت‌ها فکر میکردم خب این تعبیر از جانب بنده نسبت به خدا خب رواست که بنده محتاج خداوند، اما نسبت به طرف خداوند به بنده خب این تعبیر سوء ادبه. ایشون میفرمود، علامه فرمود که من مدت ها فکر میکردم چه تعبیر مناسبه تا رسیدم به این بیت حافظ. که سایه معشوق بر عاشق اگر افتد چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. رابطه از این طرف احتیاج و افتقاره، از اون طرف اشتیاقه. از باب من احب شیئاً احب آثاره، چون خداوند محب ذات خودش هست، خب آثار خودش رو، مخلوقات خودش رو هم دوست می‌داره. کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلقه لکی اعرف. حالا این تعبیر کجا، اون تعبیر کجا؟ خواهم عرض بکنم بالاخره خود مرحله لفظ و تعبیرم خودش یه مرحله است، خودش حسابه که با چه ادبیاتی انسان در هر جا صحبت بکنه. بالاخره طرف کیه؟ صرف این که مثلا حالا بخوای رک و پوسکنده بعضی ها این رو حسن میدونن، نه اینجوری نیست. ببینید این که میگوید خداوند تابع بنده است، در این دو مرحله که گفتیم یک جمله معروفی هست راجع به علم و معلوم، و اون جمله معروف اینه که میگن علم تابع معلومه. این جمله معروف، علم تابع معلوم. محقق طوسی علیه الرحمه در تجرید الاعتقاد، ایشون در الهیات بالمعنى العامش این جمله رو خوب دارن به مناسبت که علم تابع معلومه. شارح علامه علامه هلی قدس سر رو در کشف المراد اینو معنا میکنن تابع رو، میفرماین که تابع سه تا معنا داره. یه مرتبه تابع یعنی متأخر، یه مرتبه تابع یعنی مستفاد، یه مرتبه هم تابع یعنی مطابق. این که گفته میشه علم تابع معلومه، معناش نیست که علم متأخر از معلومه یا استفاده میشه از معلوم. چرا؟ چون به علم خداوند نقض میشه. علم خداوند هم مقدمه بر معلومه و هم معلوم از او استفاده میشه، منشأ معلومه، نه اینکه خودش از معلوم استفاده بشه. لذا این که میگن علم تابع معلومه یعنی باید علم و معلوم با هم هماهنگ باشن، مطابق باشن، و الا علم نیست. علم وقتی علمه که با معلوم کاملا هماهنگ باشه. این تابع در اینجا یعنی این، یعنی در این دو مرحله اراده انسان با اراده خداوند هماهنگن. یعنی خداوند اینجور اراده فرموده که انسان در باطنش در دنیا و در ظاهرش در آخرت هرچه خواست فوراً محقق میشه. خب این قسمت اول بحث ما، چون بحث دو لنگه داره، حالا در یه لنگش به تعبیر حالا محی‌الدین حق شد تابع عبد به همین معنایی که عرض کرد. قسمت دوم بحث اینه که در مقابل اون، در برابر اون تبعیت درسته. حالا اتفاقا شاید همین دیگه، الان همین شاید قسمت دوم، لنگه دوم. در مقابل او عبد هم تابع حق، در صورت تجلی. اونجا حق تابع عبد، حالا از این ور عبد تابع حق است در صوری که خداوند به اون صور تجلی می فرماید. ببینید الان اون چه که اون صوری که خیال ما متمثل میشه به اون صور، مصور میشه به اون صور، اون صور چیه؟ اون صور صور تجلیاتی است که حق تبارک و تعالی در موجودات داره. ما الان مثلا فرض کنیم چی خیال میکنیم؟ کوه خیال میکنیم، خب تجلی خداست. یعنی اون صور متخیله ما که با خیال اون صور رو تخیل میکنیم، اینها بر اساس تجلیاتی است که خداوند در موجوداتی که اونها رو ایجاد فرموده داره. از این نظرم عبد تابع حقه. خب این تمام شد دو تا صورت بس. حالا یه تکمله ای هم داره. تکمله اینه که یه انسانهایی هستن، یه انسانهای ویژه مثل انبیا و ائمه علیهم السلام، که اینا صاحب همتن، اینا ارباب هممن. این شعر از اون وقتایی که ما مختصر میگفتیم تو مرسه اطرت که مثل جناب آقای حیدری از اون زمان خلاصه با هم دوست و رفیق هستیم و اینا، از اونجاست که اصلا بحث آزاد ما هم که شکل گرفت اول با همون طلبه های خوب، با عده از طلبه های خوب همون مدرسه اطرت بود. بل اون زمانی که مختصر میگفتیم، حالا یکی از درسایی که اونجا بحث میکردیم مختصر، این شعر از اون وقتی آدمه که راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، لهو هممون لا منتها لکبارها و همته الصغرا اجل من الدهر. یه بندگانی داره خداوند، اینا ارباب همتن، اصحاب همتن، اونم همت فعاله. یعنی اونا اگر همت بکنن، اون انسانای ویژه، اونا اگه همت بکنن، اونا میتونن در مرحله ظاهر در دنیا ایجادگری داشته باشن. ماها بنا شد دیگه در مرحله ظاهر اینجوری نباشه که هرچه اراده کردیم محقق بشه، ولی یه انسانی هستن اینجوری هستن، یه انسانایی که داره همتن، که حافظ میگه بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگاه یا تماشاگاه رندان جهان خواهد شد، که این مرحوم آیت الله مطهری این تماشاگاه رازی هم که دارن اسمش از همین بیت گرفته شده. یه بندگان اینجوری داره خداوند. بعد محی‌الدین میگن که از همین جا تفاضل بین موجودات و انسان ها معلوم میشه. معلوم میشه که همه انسان ها در یه پله و پایه و رتبه نیستن، و از این تفاضل بین موجودات و انسان ها تفاضل بین اسماء الهی معلوم میشه. معلوم میشه اسماء خداوند یه مراتبی داره. چرا؟ چون موجودات مظاهر اسما و صفات الهی هست. خلق را چون آب دان صاف و زلال و اندران تابان صفات زلجلال. موجودات مظهر علم حقن، مظهر قدرت حقن، مظهر صنع حقن، اینا اسما و صفات الهی است دیگه. معلوم میشه بین اسما و صفات هم تفاضله، یعنی مراتبه. خب و آخرین مطلب، حالا ببین اینجا، حالا بله این که اشکال نداره که این تابع، یعنی دنبال رو، این تابع یعنی تا کدوم مرحله؟ میدونم نه دیگه، اون سه مرحله بالا همون قسمت اول بود دیگه، در قسمت دوم داریم میگیم در چی؟ در صورت تجلی. نه نه نه، تجلیاتی که در ظاهر خداوند داره دیگه، تجلیاتی که در ظاهر داره. و حالا ببین به قول معروف شیرینی مطلب حالا اینجاست، این انسانهای ویژه که اگر اراده کردن در مرحله ظاهر ها فوری ایجاد میشه، محقق میشه، مثل اون کن ابازری که پیامبر اکرم در جنگ تبوک فرمود، کن ابازر فکان ابوذر، ابوذر که دور افتاده بود و عقب افتاده بود و خلاصه از مسلمون ها اینا، حضرت کن ابازر فکان ابوذر. خب همین پیغمبر با این قدرت، با این همت که لهو همم لا منتها لکبارها و همته الصغرا اجل من الدهر، همین پیامبر نمتونه، این نمتونه نه اینکه ضعف پیامبره، ضعف قابل رو میخوام بگم، نمیتونه در اراده مثل ابو جهل و ابو لهب تأثیر بگذاره. چه دشمنی ها با پیغمبر با یه چنین شخصی. قرآن کریم فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. اینجوری نیست که شما هدایت بکنی هر کسی که دوست داری. بله میتونه در اراده افرادی مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل اینا میتونه تأثیر بگذاره که اینا بیان به طرف ایمان و کمالات و اینا، اما در اراده یه عده مثل ابو جهل و ابو لهب و اینها نمیتونه تأثیر بگذاره. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید، وقال فی هذا الباب ایزن محی الدین، در همین باب یعنی باب 381 که عبارت قبلی هم از همین باب بود دیگه، نه؟ و قال فی هذا الباب، در همین باب 381 اینجوری گفته محی الدین، وعلم ان فی حضرت الخیال فی الدنیا، حضرت به معنی مرتبه هست، اینم که به مرتبه حضرت میگن عرفا در اون بحث حضرات خمس یا ست گفتن، حضرت مشتق از حضور، حضورم یعنی وجود، و مراتب هستی از حیث وجودشون بهشون حضرت میگن، از حیث تعین و ماهیتشون بهشون عالم میگن. حضرت خیال مرتبه خیال در دنیا که میشه حضرت باطن، مرتبه باطن، یکون الحق محل تکوین العبد، خداوند محل ایجاد عبده، به همون معنایی که دیگه گفتم. توضیحش اینه، فلا یخطر له خاطر فی امر ما، هیچ چیزی به ذهن انسان خطور نمی کند، فلا یخطر برای عبد خاطری، هیچ چیزی به ذهنش خطور نمی کنه، فی امر ما، در هیچ چیزی، ولو محال باشه، ولو محال باشه، هیچ چیزی خطور نمی کنه، الا والحق یکونه فی هذه الحضره، مگر اینکه خداوند اون رو ایجاد میکنه در این حضرت خیال، که تکوینه احیان الممکنات اذا شاء ما شاء منها، همونطور که تکوینه مثل تکوین حق و ایجاد حق وجودات ممکنات را اذا شاء، هر وقت که اراده بفرماید، ما شاء منها، هر کدوم از اون اعیان رو که اراده بفرماید. فمشیت العبد فی هذه الحضره من مشیت الحق، مشیت بنده در این مرتبه در این حضرت من مشیت الحق، این یعنی با اراده خداوند هماهنگ، اصلا از مشیت حق محسوب میشه. العبد ما یشاء الا یشاء الله، در این حضرت، در این مرتبه عبد چیزی نمیخواد مگر اینکه خداوند هم همونو میخواد، اونی که او خواسته میخواد. فما شاء الحق الا یشاء العبد الا ان یشاء العبد فی الدنیا و یقع و بعض و ما یشاء العبد فی الدنیا فی الحس. فما شاء الحق الا ان یشاء العبد فی الدنیا و یقع و بعض و ما یشاء العبد فی الدنیا فی الحس. مشی این حالا در مرحله باطن بود، حالا مرحله ظاهر دنیا. فما شاء الحق، خداوند اراده نکرده نسبت به مرحله ظاهر دنیا مگر اینکه عبد در دنیا اراده بکنه، اما و یقع و بعض و ما یشاء العبد فی الدنیا فی الحس. اما بعض از اون چیزایی رو که عبد در دنیا در مرحله حس و ظاهر اراده کرده محقق بشه. و اما فی الخیال فکمشیت الحق فی النفوس، اما در مرحله باطن و خیال مشیت عبد مانند مشیت خداوند از نظر نفوس و اجرا. فالحق مع العبد فی هذه الحضره على كل حال ما یشاءه العبد. پس بنابراین خداوند با بنده هست در این حضرت خیال، در این حضرت باطن انسان در دنیا، بر هر حالی که میخواهد اون هر حال رو عبد، خلاصه مشیت خداوند باش هماهنگ با عبد در این حضرت خیال، بر هر حالی که، بر هر حال آنچنانی که مشیت عبد بهش تعلق گرفته و میخواهد عبد اون حال را. کما هو فی الاخرت فی حکم عموم المشیه، چنانچه هو به حق برمیگرده، چنانچه یعنی باز خداوند با عبده، کما هو یعنی الحق و مع العبد، خداوند با عبد در آخرت که همون ظاهر آخرت باشه، فی حکم عموم المشیه، در حکم عموم مشیت که هر چه بنده بخواد باز با مشیت خداوند هماهنگه. و به قول حاطف، آنچه بینی دلت همان خواهد، که این مال اون که عبد تابع حق در صورت تجلی، آنچه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی، همین که بخوای میبینی. بله بله، ولا انسان جهنمی که در قید گرفتاره، بله همینطوره. چرا در آخرت اینجوریست؟ لأن باطن الانسان هو ظاهر او فی الاخره، چون باطن انسان ظاهر انسان میشه در آخرت. فلذالک یتکون عن مشیته کل شیء اذا اشتهاه. قرآن کریم هم فرمود دیگه که ما یشتهیه الانفس و تلذ العیون، ما یشتهیه الانفس، هرچه اشتها بکند، اراده بکنه، عرض میکنم براش آماده میشه. فالحق فی تصریف الانسان فی هذه الحضره فی الدنیا و فی شهوته فی الاخره لا فی الدنیا. پس بنابراین حق در تصرف انسان است در این حضرت، یعنی در حضرت خیال در دنیا، و در شهوت و ظاهرش در آخرت، نه در دنیا. لاف دنیا حسن. فالحق تابع فی هذه الحضره و فی الاخره لشهوت العبد. پس حق تابع عرض میکنم عبد در این حضرت خیال و در آخرت نسبت به ظاهر و شهوت عبد. کما هو العبد فی مشیته تحت مشیت الحق، چنان که مشیت بنده هم موافق با مشیت پروردگار هست و هماهنگ با او هست و تحت مشیت حق برخلاف او نیست. فما للحق شأن الا مراقبت العبد لیوجد له جمیع ما یرید و ایجاده فی حال هذه الحضره فی دنیا و کذلک فی الاخره. البته اینا خب شاهد مثلا روایی هم داره، حالا شاهد این ظاهرش اینجوریه. ببینید الان مثلا فرض کنید یه بنده‌ای که یک عمر خداوند رو عبادت میکنه، اطاعت میکنه، این دیگه بعدن خداوند همه کار براش میکنه. فما للحق شأنون، خداوند کاری نداره مگر مراقب باشه که عبدش چی میخواد. در این دوتا مرحله، یکی باطن در دنیا، یکی هم ظاهر در آخرت، تا ایجاد بکند برای او هر چرا که اراده میکنه ایجادش رو در این حضرت خیال در دنیا و کذلک فی الاخره و در ظاهر در آخرت. این حال لنگه اول بحث بود. لنگه دومش، والعبد یتبع الحق فی صورت التجلی. از این طرف عبد تابع حق است در صور تجلیاتی که حق در موجودات خارجی داره، یعنی اون چیزی رو خیالش تصور میکنه و تخیل میکنه که خداوند در موجود خارجی در او تجلی کرده، اون رو ایجاد کرده. یعنی ما همین چیزایی که میبینیم تخیل میکنیم. لذا قرآن کریم میفرماید که ولدینا مزید لهم ما یشاؤون ولدینا مزید، چون آخه اون چیزی که تحت مشیت ما در میاد یه چیزایی که دیدیم، یه چیزایی رو نمیدونیم اصلا، لذا میفرماد ولدینا مزید. خب توضیح این لنگه هم اینه، فما یتجلل الحق له فی صورت الا سبق بها، خداوند تجلی نمی کنه برای عبد در صورتی مگر اینکه عبد با خیالش رنگ اون صورت رو میگیره. یعنی خیالات ما بر اساس این موجودات خارجی است که خداوند در اونها برای ما تجلی کرده، یعنی قدرت خودش رو نشون داده، علم خودش رو نشون داده و صفات خودش رو نشون داده. فهو یتحول فی الصور لتحول الحق، عبد با همین خیالش هی صور گوناگون متحول در صور، هی صور گوناگون رو تصور میکنه لتحول الحق. این تحول حق یعنی همون کل یومن و فیشن، چون ایجاد حق تبارک و تعالی جور به جوره، هر لحظه بالاخره یک موجود جدیدی رو ایجاد می فرماید. والحق یتحول فی الایجاد لتحول مشیت العبد فی هذه الحضرت الخیالیه فی الدنیا خاصتن و فی الاخرت فی الجنه، که جناب آقای صاحبی هم اشاره کردن عموماً، که اینجا تصریح می کنه. خداوند چون بنا شد مراقب عبد باشه دیگه، که او چی میخواد تا ایجاد کنه براش، خداوندم یتحول فی الایجاد متحول میشه به تبع تحول مشیت عبد در مرتبه خیال در خصوص دنیا و در آخرت و بهش عموماً دیگه، اونجا باطن و ظاهر و همش، چون دیگه ظاهر باطن میاد به ظاهر دیگه چیزی نمیمونه، که حالا جناب عالی سوال فرمودید که یعنی دیگه یکی میشه ظاهر و باطن یکی میشه و دیگه رو میاد، باطن رو میاد، یوم تبل السرائر، دیگه پرده از روی باطن برداشته میشه. خب ولما خلق الله همما فعالة في الوجود الحسی و همما غیر فعالة في الوجود الحسی، چون که خداوند یک همتهای ایجادگری رو، اراده های ایجادگری رو فی الوجود الحسی در همین ظاهر دنیا ایجاد کرده مثل انبیا و اولیا، و یه همم غیر فعاله ای رو مثل انسانای عادی، ظهر بذلک تفاضل فی جمیع الاشیاء حتی فی الاسماء الالهیه. از اینجا تفاضل و تفاوت مرتبه بین اشیا و انسانها پیدا میشه و دامنش کشیده میشه به تفاضل بین اسما و صفات الهی، چون اشیا مظاهر اسما و صفات الهی هم. مرحوم حاجی در حاشیه میفرماین هذا القول منه فی الفتوحات مثل قوله فی الفصوص. این جمله مثل این جمله فصوصه که محی الدین در فصوص داره، کل انسان یخلق فی قوت خیالهی ما لا وجود له الا فیها. همه انسان ها با قوه خیالشون میتونن چیزایی که در دنیا وجود نداره اینها رو عرض میکنم در خیالشون، در قوه خیالشون ایجاد کنن، مثل نمیدونم بحر من زیبق و که برای ادله وجود ذهنی در ادله وجود ذهنی بود، یا مثلا جبل من یاقوت و امثال اینا که در دنیا نیست، اصلش هست ولی نه با اون جوری که مثلا خیال تصور میکنه. این مال همه انسان ها، اما والعارف یخلق بالهمه ما یکون له وجود فی خارج محل الهمه. اما انسان های ویژه با همتشون ایجاد میکنن یه چیزی رو که در خارج از محل همتشون یعنی خیالشون ایجاد میشه. این همتم یعنی اینا با تمرکز خیال، این انسانای ویژه با تمرکز خیال، یعنی اون چیزی رو که میخوان ایجاد بکنن در مرکز قوه خیالشون قرار میدن، روش متمرکز میشن. این ذره‌بین، ذره‌بین نور خورشید رو در یه نقطه جمع میکنه و میتابونه روی صفحه کاغذ، صفحه کاغذ میسوزه. اینجوری با همتشون اینها ایجاد میکنن یه موجودی رو در خارج دیگه. حالا اونم باز بحث خودشو داره حضرت عالی که مستحضرید. والهمم الفعالتو قد تفعلو فی همم غیر اصحابها و قد لا یفعلو، مثلو یا مثل انک لا تهدی من احببت. این همم فعاله، گاهی در همم انسانای دیگر که غیر اصحاب همتن تأثیر میگذارن، یعنی اراده اونا رو هم تحت تأثیر قرار میدن، میکشن هم طرف خودشون. وقد لا یفعل، گاهی هم نه، که قرآن کریم میفرماید انک لا تهدی من احببت. انتها کلامو، دیگه اون چه بنا بود در این فصل از فتوحات نقل بشه تمام شد دیگه. حالا میخوان خود صدر المتعالین باز رشته سخن رو به دست بگیرن. انشالله جلسه بعد روز شنبه ساعت 16:30 انشالله خدمت آقایون خواهیم رسید. و صلی الله علیه.